الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الوارث الطاهرين ومع غزه فقد قال قول من المتأخرين بالإيذاء منهم شيخنا صاحب الكفاية فتبعه تلميذ. خب افشون که اصول عملیه شرعیه مثل استصحاب و مثل براءت شرعی اینا متضمن حکم ظاهری هستند. در موارد استصحاب، در موارد براءت شرعی و همچنین قاعده طهارت، قاعده حل، حکم شرعی ظاهری جعل میشه. اما عند کشف الخلاف یقینا قاعده عدم اجزاء بود، به همون بیانی که در احکام ظاهریه مستفاد از امارات عند کشف الخطا یقینا قاعده عدم اجزاء شد. در قبال محقق سهانی و مرحوم آخوند معتقدن این اصول عملیه شرعیه اگر در احکام جاری بشن مطلب همونیست که قدما فرمودن قاعده عدم اجزاست. اصول عملیه شرعیه جاریه در شبهات حکمیه حکم شرعی ظاهری جعل میکنن و قاعده عدم اجزاست، ولی اگر این اصول عملیه شرعیه در موضوعات جاری بشه، در شبهات موضوعیه، نمیدونی این لباس آیا پاکه یا نجس، اگر حالت سابقه رو میدونی طهارت بود، استصحاب طهارت جاری کنی نماز بخونی، با استصحاب طهارت جامعه طاهر درست بشه بعدم نماز بخونی، یا اگر حالت سابقه رو نمیدونی که آیا طهارت بود یا نجاست، قاعده طهارت جاری کنی. در قاعده طهارت نیازی به علم به حالت سابقه نداری، باز با این لباس نماز بخونی. هاکذا در سایر موارد اگر شک داری آیا جلسه استراحت جزء نماز یا نه، به وسیله براءت جزئیتش رو نفی کنی. جزئیت که جزئیت موضوع وجوبه، جزئیتش رو نفی میکنی، بعد وجوبش هم به تبع نفی میشه به انتفاع موضوع. نماز بی جلسه بخونی. مرحوم آخوند و محقق اصفهانی قائلن اصول شرعیه جاریه در موضوعات اگر کشف خلاف شد بعدن قاعده اجزاست. اون نمازی که با لباس نجس خوندی ولی استصحاب طهارت داشتی، اون نمازی بدون جلسه استراحت خوندی ولی اصل عدم جزئیت جلسه جاری کرده بودی. که موضوع وجوب جلسه رو نفی کرده بودی، بعد کشف خلاف بشه به صورت قطعی، فرمایم قاعده اجزاست. اما دلیل اینها چیه؟ ایشون دلیلشون رو طرح کرده، اما مناقشه در دلیل رو دیگه میفرماید مراجعه کنید به کتب نائینی. مرحوم نائینی تو اجوز تغییرات 5 تا اشکال داره بر این فرمایش مرحوم آخوند و محقق اصفهانی. اما باید دلیل اینا رو دقت کنید. برای اینکه دلیل روشن بشه این مقدمه رو توجه کنید. حکومت یکی از روابط بین ادله که در اصول 3 مباحث تعادل تراجیح میخونید به تفصیل. حکومت تصرف احد و دلیلینه در موضوع دلیل آخر به توسعه اون موضوع تعبدن و یا تضییق اون موضوع تعبدن. دو رقمه، حکومت گاهی به توسعه است گاهی به تضییق. مثال برای حکومت به توسعه اون آیه است که می‌فرماید زوجات نبی امهات شمان. پس آیه دال بر تحریم نکاح با ام دائرش میشه موسخ، شامل زوجات و نبی هم میشه، میشه حکومت به توسعه. و ازواجه و امهاتهم میشه موسع حرمت علیکم امهاتهم، یه حکومت به توسعه است. حکومت به تضییق هم داریم، مثل اینکه یک دلیل میگه حرم الربا، حل الله البيع حرم الربا. یک دلیل میگه لا ربا بین الوالد والولد، ربا رو منتفی میکنه، تصرف در موضوع میگه بین والد و ولد ربا نیست، نه که حرمت نداره، ربا نیست، موضوع منتفی میشه تعبدن. اینو میگن حکومت، حالا یا به توسعه است یا به تضییق. مدعای محقق اصفهانی مرحوم آخوند اینه. خوب دقت کنید، خوب تعابیر رو توجه کنید، شمرده کرد بکنید، دقت بکنید. اینا میفرمایند ادله اصول عملیه جاری در موضوعات، یعنی ادله استصحاب، اگر استصحاب در موضوعات جاری بشه، یعنی دلیل قاعده طهارت که روایت کل شیء لک طاهره، دلیل قاعده حل دلیل براءت جاری در مثل جزئیات شرطیات، که اینا موضوع وجوبند. ادله اصول جاریه در موضوعات کالا این ادله چیان، خودش وابسته بینه که بحث اصول عملیه رو خونده باشید. ادله استصحاب چیه؟ ادله براءت چیه؟ ادله قاعده طهارت چیه؟ ادله قاعده حل چیه؟ فرمان ادله جاری در موضوعات ادله جار اصول عملیه جاریه در موضوعات حکومت داره به نوع توسعه بر ادله موضوعات بر ادله اعتبار اجزاء و شرایط موضوعات احکام خوب دقت کنید روی این مثال کل شیء لک طاهر که دلیل قاعده طهارته یک نمونه شو توجه کنید چون اینش روشنه حالا بقیه دقیق بحثاش کل شیء لک طاهر حکومت داره به توسعه که این کل شیء لک طاهر روایتی دلیل قاعده طهارته حکومت داره به توسعه بر اون روایتی که میگه یشترط فی الصلاه طهارت الصوب طهارت البدن دلیل قاعده حل که میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام کسی تمسکن به این قاعده حکم کرد به حلیت فلان حیوان خرگوش مثلا بعد موی خرگوش پوست خرگوش همراه او بود نماز خوند نماز خونده با اجزاء ما یؤکل لحمه بعد فهمید خرگوش حرام گوشته نمازش با اجزاء ما لا یؤکل لحمه بوده دلیل قاعده حل حکومت داره بر ادله مانعیت اجزاء غیر معکول اللحم در نماز طهارتی که شرط نمازه طهارت بدن طهارت لباس اهم میشه از طهارت واقعیه و طهارت ثابته به الاستصحاب طهارت ثابته به قاعده طهارت ما لا یؤکل لحمه اجزائش مویش پوستش هنگام نماز همراهت باشد ما لا یؤکل لحمه اجزائش همراهت باشه مانع صحت نمازه اما خرگوش که مالا یعقل و لحمه نبود این معکول و لحم بود به قاعده حل اجزا او اگر همراه بود اجزا او ما یعقل و لحمه بود ما یعقل و لحمه اعم از واقعیه و ظاهریه و دقت کنید اگر این حرف را بپذیریم اصلا نمازی با استصحاب طهارت خوندی نمازی که با قاعده طهارت لباس تو طاهر قرار دادی و خوندی اون نماز فاقد شرط نبوده کشف الخلاف اصلا معنا نداره نمازت واجد شرط بوده چون شرط اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است یشترط فی الصلاه طهارت الصبح و طهارت قسمان اگر واقعیش نبوده ظاهریش بوده پس اصلا نمازت فاقد شرط نبوده نمازت واجد مانع نبوده این فرمایش ایناست. میفرمان ادله اصول جاریه در موضوعات احکام موسع، حکومت به توسعه دارد بر ادله اجزا و شرایط. اگر طهارت شرط نمازه، طهارت ظاهریه، طهارت از خبث و طهارت از حدث، شما استصحاب وضو که بکنید طهارت عن الحدث درست میشه. نمازی خوندید نماز مع طهارت بوده، نماز با وضو بوده. دلیلی که میگه یشترط فی الصلاة وضو، اهم از وضو ظاهری و وضو واقعی است، این فرمایش ایناست. خب این بحث وسیعی رو میطلبه، تک تک ادله اصول رو باید در نظر گرفت، تک تک ادله اجزا و شرایط واجبات که میشن موضوعات واجبات در نظر گرفت. آیا حکومت به توسعه‌ای که میگن تمام یا نه؟ اگر تمام باشه مطلب همینه، اصلا کشف خلاف دیگه معنا نداره. اون وقت تو نمازت واجد شرط بوده. عبارت ببینید، بله بله دیگه، حکومت، حکومت اصلا معناش اینه که یک دلیل ظاهره موضوع دلیل دیگر رو توسعه بده به تعبد. وقتی توسعه داد به تعبد دیگه اون طهارت اگر شرط نمازه میشه اهم از طهارت ظاهری و واقعی، توسعه پیدا میکنه. و تو نمازی خوندی با طهارت ظاهری بود، پس با شرط بود، فاقد شرط. و ما احاذا فقط قال قوم من المتأخرین بالاجزاء، از جمله صاحب کفایه و شاگرد صاحب کفایه شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه بر کفایه شد. ولی مدعای اینا هم در خصوص اصول عملیه جاریه در موضوعاته نه در احکام. لکن ذالک فی خصوص الاصول الجاریه لتنقیح موضوع تکلیف، نه اصول جاریه در تکالیف، اصول جاریه در موضوعات تکالیف. تنقیح، تثبیت، بررسی. شما استصحاب پاک بودن جامعه رو میکنید که طهارت جامعه موضوع جواز دخول در صلاته، طهارت بدن موضوع جواز ورود در صلاته. در خصوص اصول جاریه برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق تثبیت متعلق تکلیف، مثل قاعده طهارت اصالة الحل، استصحاب این دو، نه اصول جاریه در خود احکام. در اونا اونام قائلا به عدم اجزا. و منشأ هذا الرأی عنده، ریشه این نظریه نزد این هر یک از مرحوم آخوندون محقق ثانی، اعتقاده، منشأ اعتقاد این قائل است به این که دلیل اصل، اصل جاریه در موضوعات، دلیلش نه خودش، یعنی اخبار لا تنقض که دلیل استصحابه، روایت کل شیء لک طاهر که دلیل قاعده طهارته، دلیل اصل در موضوعات احکام موسع، توسعه دهنده، حکومت به توسعه دارد، موسع است، دائره شرط یا جزء معتبره در موضوع تکلیف متعلق تکلیف را. این موضوع تکلیف متعلق و تکلیف رو دیگه مستحضر دیانش این متعلق گفتیم یعنی فعل مکلف، موضوع اصطلاحا به متعلق المتعلق میگن. موضوع و تکلیف صلات بود در مثال زدیم، تکلیف وجوبه، موضوع صلات. صلات شخص داره، طهارت بدن، طهارت لباس، شما با استصحاب یا با قاعده طهارت، طهارت بدن، طهارت لباس درست کنید. این میشه شرط متعلق تکلیف. شرط موضوع تکلیف مثل جین گفته یجب و اکرام و زیدن امکان عادلا، موضوع تکلیف زید، یا بگید یجب و اکرام و زیدن العادل، وصف بیارید، واجب است اکرام زید عادل، ان عادل قید زیده، قید موضوع تکلیفه، حکم که وجوب متعلق اکرامه، موضوع زیده، زید قیدی داره عدالت. شما عدالت زید براتون مشکوکه الان، اما یقین دارید ماه گذشته عادل بود، با استصحاب طهارت عدالت رو درست کنید، با استصحاب شرط موضوع را درست کردید، با استصحاب عدالت زید میشه زید عادل، وجوب اکرام وارد میشه. میفرماید دلیل اصل در موضوعات احکام موسع دائره شرط یا جزء معتبر در موضوع تکلیف یا شرط و جزء معتبر در متعلق تکلیف است. فان یکونه مثل قول علیه الصلاة و السلام، این روایت که دلیل قاعده طهارته، کل شیء نظیف یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس، نقل ها مختلف. این دلالت دارد علی ان کل شیء قبل العلم بنجاستی، وقتی نمیدانی نجسه، شک داری، محکوم به طهارت. و الحکم به طهارت، حکم به طهارت یعنی یا آثار طهارت بار کن، نماز باش میتونی بخونی، طواف میتونی انجام بدی، و حکم به طهارت حکم به ترتیب آثار طهارت است. و انشاء لاحکام طهارت، احکام تکلیفی، احکام وضعیه، احکام وضعیه ای که از جملهشون شرطیت است، شرطیت و طهارت به صلات حکم وضعی طهارت، اونجوری که وجوب و تطهیر حکم تکلیفی طهارت. فتصح الصلات به مشکوک طهارت، نماز با مشکوک طهارت صحیحه، چون به قاعده طهارت میشه طاهر، کما تصح به طاهر الواقعی. و یلزم و من ذلک، لازمش اینه ان یکون شرط به صلات حقیقتا اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. پس دیگه کشف خلاف معنا نداره، شما بعدن یقین پیدا میکنید موقعی نماز خوندی لباست نجس بوده واقعا، ولی خب طاهر بوده ظاهرا، و شرط اعمه، طهارت ظاهریه را هم شامله و طهارت ظاهریه بوده، نماز فاقد شرط نبوده. و اذا کان الامر کذالک، وقتی مطلب چنین شد، یعنی شرط واقع به حسب واقع توسعه پیدا کرد، فاذا انکشف الخلاف لا یکون ذلک موجب برای انکشاف فقدان عمل شرطش را، به شرط مطلق فقدان عمل فاقد شرط خود باشد، نه، واجد شرط بوده، منتها یک قسم خاصی از شرط طهارت ظاهری، و اهم بوده شرط از طهارت ظاهری واقعی. بل یکونو به نسبه الیه، بله از این به بعد دیگه نمیتونی با این لباس نماز بخونی، چون دیگه الان نه طهارت واقعیه داره نه طهارت ظاهریه دیگه، چون یقینی که پیدا کردی استصحاب طهارت قاعده طهارت نمیتونی جاری کنی. از این به بعد لباس درش نماز جایز نیست، مثل کسی که لباسش تا حالا واقعا پاک بوده حالا نجس شد، از این به بعد نمیتونی تو این نماز بخونی. بل یکونو به نسبه الیه، نسبت به این شخص، شخصی که براش معلوم شد لباسش در واقع نجس بود، می باشد نسبت به او از قبیل ارتفاع شرط من حین ارتفاع الجهل. ارتفاع الجهل علم، از حین علم شرط از بین رفته. تا حالا شرط رو داشته لباس طاهر بوده، اونتا طهارت ظاهری، الان که یقین به نجاست پیدا میکنه خب دیگه طهارت واقعیه که نیست و نبوده هم از قبل، طهارت ظاهریه که تا حالا بود اونم دیگه بعد از این نیست، دیگه با این نمیشه نماز بکنی. فلا یتصور حین اذن معنایی برای عدم الاجزا. عدم الاجزا در صورتی است که یک شرطی از بین رفته باشه، جزئی از بین رفته باشه، با این بیان که عمل واجد و شرائط و الاجزاء بوده، کمبودی نداشته، تصور نمی شود معنایی برای عدم الاجزاء به نسبه الی ما عطا به حین شک. نمازهایی که با لباس مشکوک خونده بود که خب لباس مشکوک طاهره، چون یا حالا سابقه شو می دونی استصحاب طهارت جاری می شه یا نمی دونی قاعده طهارت جاری می شه، والمفروض انما عطا به یکونو واجدن به شرط المعتبر فیه تحقیقا، این تحقیقا قید واجدنه، حقیقتا واجد شرط معتبر در او بوده، شرط معتبر در او اعم بوده از طهارت واقعی ظاهری و یه الان ظاهریشو داشته، به اعتبار اینکه شرط او اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است حین الجهل، فقطاً انکشاف الخلاف دیگه نیست، بلکه علم به انتفاع و شرط از حالاست. خیلی فرق می‌کنه دو تعبیر، یک میگه انکشاف خلاف میشه که شرط از قبل نبوده، یک وقت علم پیدا میکنه که از حالا شرط منتفی میشه. حالا یکون و فیه در این مورد انکشاف للخلاف، انکشاف الخلاف دیگه موضوع نداره، ولا فقدان للشرط بلکه وجدان شخص بوده، این فرمایش ایناست. ولی آیا تمام حرف یا نمفهمد در کتب دیگه، وقت ناقش و شیخون نائینی قدس سره به عدت مناقشات که در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 198 5 تا اشکال داره ایشون بر مرحوم آخوند و محقق اصفهانی. نه تصویب حرف از انقلاب احکام میزنه. ببینید احکام شرعیه وضعش به دست شارعه، وضعش به دست شارعه، طهارت رو شرط نماز قرار میده، ما باید ببینیم دائره این طهارت رو خودش چجور مشخص کرده. وقتی میریم سراغ عدله، اگر این حکومتی که ادعا میکنن تمام باشه، خب میبینیم دائره شرط معین شده از نظر شرعی اوسع از طهارت واقعی است. عمل واجد شرط، بحث انقلاب ما لیس به طاهرن الی طاهر نیست، اصلا میگه اون چی که معتبره برای جواز ورود در نماز اینه که یقین به نجاست نداشته باشی، یقین به نجاست مانعه، همین عدم علم به نجاست بسه برای ورود به نماز، مطابع عدله این دیگه. وقتی دلیل میگه علم به نجاست مانع ورود در نمازه، چون نتیجه هر بایششون اینه دیگه، علم به نجاست مانع ورود در نماز. و شما که شک دارید علم به نجاست ندارید، پس مانع نیست. به این ظاهر عدله، این بحث تمام. فلا يسعو هذا المختصر والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا بالاتر. الاجزاء في الامارات والاصول من انكشاف الخطاب حجة معتبرة. خب این بحث سوم مهمترین بحث و مبتلا بهترین بحثه. اگر کسی به اماره یا اصل عملی، فرق نمیکنه دیگه، عمل کرده، بعد حجت معتبره برخلاف پیدا میشه، که این چه در احکام چه در موضوعات هر دوش مصداق فراوان داره، هم برای مقلدین هم برای مجتهدین. مقلدی به فتوای مرجع عمل میکرد، بعد فهمید که او اعلم نبوده، اعلم دیگری است، که او فتواش برخلاف، تا حالا خیال میکرد این اعلم، بیانه قائم شده برای این که زید اعلمه، از او تقلید کردی، بعد بیانه اقوایی اقامه شد برای این که امر اعلمه و فتوای امر مخالف بوده با فتوای زید. تو به اماره عمل میکردی، توی مقلد، فتوای مجتهدی زید، بعد کشف خلاف بشه به حجت معتبره اقوا، فتوای امر اعلم. قاعده کیه؟ در مجتهدین هم که عرض کردیم قبلها فراوان مورد داره، و این فراوانیش عرض کردیم معناش عدم اطلاع فقها بر ادله معتبره نیست. منشأ 90% 99%ش تحول تو مبانی رجالی اصولی شونه. به عنوان نمونه دقت بکنید، یک از مباحث مطرح در رجال این بحثه. محمد ابن قولوی که همین قم دفن روبری مرتبه پایگانی، در مقدمه کامل و زیاراتش یک توصیف عام داره نسبت به رجال موجود در این کتاب، در اسناد کتاب کامل الزیارات یک توصیف عام داره. همه رجال واقع در اسناد روایات موجود در کامل الزیارات رو توصیف میکنه، همون افرادی تو این احادیثن، البته احادیث مربوط به زیارات ادعیه نه به فروع، اما همون افراد توی سند روایات فقهی و فرعی هم هستند بسیارشون. اگر کسی توصیف عام ابن قولوی رو در مقدمه کامل زیارات بپذیره، صدها روایت تو فقه میشه حجت، روایات فروع میشه حجت. اگر اون رو نپذیره، اینا دوچار اشکال میشه. خب اینقدر تأثیر داره. کسی مبناش این بود که اون توصیق عام رو قبول نکنه، و این روایات از نظر او حجت نیست. روایاتی که این افراد تو سند باشن و از غیر طریق ابن قولوی هم توصیقی نداشته باشن، اینا اگر تو سند روایات بیاد، روایات از حجت ساقطه. اگر کسی اون توصیق رو بپذیره، روایت میشه حجت. کسی که روایت رو حجت ندونه، میره سراغ اصول عملیه، میره سراغ عمومات، اطلاقات ادله. به عمومات و اطلاقات عمل میکنه، به اصول عملیه عمل میکنه وقتی عموم اطلاق براش نباشه. بعد از 10 سال میبینید مبراش عوض میشه، اون روایت از دید او میشه حجت. هم عمومات باید ازش رفعیت بشه، اطلاقات، هم اصول عملیه، میشه کشف خلاف به حجت معتبره. قاعده چیه؟ آیا اجزاست یا عدم اجزاست؟ در موضوعات هم مصداق فراوان داره. بیانه ای قائم میشه برای موضوعی، بعد معلوم میشه این بیانه معارض به بیانه اقوایی است یا این بیانه مشکل داشته، بعد بیانه دیگری تحصیل کنی، بیانه دیگه برخلاف حرف میزنه. فرشی رو از زید خریدی معتمدن بر ید اماره ملکیت، بعد بیانه قائم شد که این ید زید ید عدوانی است، این سارق قاسبه. خب بیانه اقوا از یده، چه کشف خلاف به حجت معتبره اقوا. آیا قاعده اجزاست یا نه؟ حالا مقدمه شو بخونیم. این بحث مهمترین و ابتلاترین بحث اجزاه، و هذه اهم مسئله فی الاجزاء من جهت عموم البلوا به حال المکلفین، اهم از مجتهدین و مقلدین. برای مجتهد تبدل رأی پیش بیاد، برای مقلد چم به تبع پیش اومده. مقلد گاهی مجتهد عوض میکنه، مرجع عوض میکنه. خب تغییر فتوا رو چه کن؟ ان المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي، تبدل به نحوی که یوجب فساد اعمالهم السابقه. البته به حسب ظاهر واقعا ممکنه اون اعمال سابقه درست باشه، و به تبعهم المقلدون لهم، و المقلدون ايضا قد ينتقلون من تقلید شخص الى تقلید شخص آخر. یخالف الاول فی الرأی، فتوای مجتهد اماره معتبر است در حق مقلد. یخالف الاول فی الرأی بما یوجب فساد الاعمال السابقه، فنقول فی هذه الاحوال
آقا محمدی، آقای احترامی، آقای اکبردور، آقای اکبری، آقای بختیار، آقای جابری.